بسم الله الرحمن الرحیم. فن ششم منطق شفاء الجدل، صفحه 65، سطر 8. و اهتم به نظر فی باب الاولا و الاحرار، لان الارض کما قد علمت قد یقبل الاشهد و الازعف. بحثمون در شمردن موازی بود، گفتیم که چون 4 تا محمول داریم در قضای جدلیه، به نظر میرسه که 4 تا موضع هم باید داشته باشیم که هر موضعی درباره یک محمول بحث کنه. ولی وقتی مراجعه میکنیم به موازی، میبینیم موازی 8 تا هستند، 4 تا اضافه شده. گفتیم یکیش موضع فصله، اگرچه ما فصل داخل در جنس کردیم ولی در باب موازی جداش میکنیم. یکی هم موضع اثبات مطلقه که این 4 تا محمول باید در اون موضع اثبات بشند، میشه 6 تا. 2 تا دیگه هم داریم، یکی موضع هوهوه که اینو به خاطر حد مطرح میکنی، چون حد قضیه است و در هر قضیه هوهو مطرحه، ما هم هوهو رو مطرح میکنیم، موضع هوهو. 8 موضع، موضع اولا و آثره یا اولا و احرام، که اینشون گاهی میگه اولا و احرا، گاهی میگه اولا و آثر، که آثر به منه ارجحه. اینه به چه مناسبت اضافه میکنی؟ ایشون 4 تا مناسبت ذکر میکنه و هر 4 تا مناسبت مربوط با به عرضه. پس در واقع میشه گفت موضوع اولا و اوسر به خاطر عرض مطرح شده، و اگر هم غیر عرض رو در این موضوع مطرح میکنیم، حتما اول اون غیر رو ملحق به عرض میکنیم بعدا مطرحش میکنیم. اما جهت اول برای تشکیل چنین موضوع اینه که عرض نسبت به بعضی موضوعات اولاست، یعنی بر این موضوع هم عارض میشه، بر اون موضوع هم عارض میشه. مثلا نسبت به یکی اولاست، نسبت به یکی از این دو موضوع اولاست. پس چرا داره ما در باره اولا بحث کنیم؟ تا معلوم بشه که از چه موضوعی بر از استفاده کنیم که تأثیرش بیشتر باشه. یه جهت. جهت دومی که اصلا جدل وضع شده برای استفاده از اولا، چرا؟ چون طرفین تو جدل هر دو تلاش میکنن، دست پا میزنن که پیروز بشند. هر کدوم از اولا تونست استفاده کنه، شانس پیروزی بیشتره. ازا اصلا در باب جدل سعی در اینه که از اولا استفاده بشه، و چون سعی در اینه، پس موضع اولا و اوسر باید تنظیم بشه تا به سائل و مجیب یاد داده بشه که شما چطوری اولا رو انتخاب کنید و چطوری به سمت پیروزی برید. این هم جهت دوم. جهت سوم ای که بعضی چیزها عرض نیستند، و اثباتشون برای موضوع سخت میشه. اگه عرض باشه اثباتش آسونه، میگیم عرض موضوع است و اثبات میکنیم. اما بعضی چیزها سخت اثباتشون، مستقل به نظر میرسن، به نظر میرسه که وارد بر موضوع نمیشه. اینجا ما از اولا آثار استفاده میکنیم و اثبات میکنیم. پس اولا آثار نه تنها در عرض ما کمک میکنه، در جای دیگر هم به ما کمک میکنه، ما اونجا رو ملحق به عرض میکنیم، بعد از باب این که اولا و آثار اثباتش میکنیم. حالا چگونه؟ در جای خوش اینشان مطرح میشه. فعلا داریم بیان میکنیم چرا ما موضوع اولا و آثار رو مطرح کردیم. اولا به خاطر اینکه اعراضی که ما میخوام اثباتش میکنیم مختلف هم، بعضی برای این موضوع بهتر ثابت میشن، برای موضوع سختر. ما میخوام بیان کنیم که برای خود موضوع اولا است. ثانیا اصلا توی جدل ما احتیاج به اولا داریم، چون منظور در جدل پیروزی و غلبه و اقناع خصمه و این با اولا بهتر انجام میشه. ثالثا مواردی داریم که نمیتونیم اثباتشون کنیم، چون عرض بودنشون یا نیست یا حل نشده. اینجا از باب اولا و آثار استفاده میکنیم و اثبات میکنیم. رابعا بحث اولویت، با نسبت درست میشه. شما نمیتونید بگیم فلان شیء اولاست، مگر بسنجیدش با یکی چیز دیگر وقت بگید اولاست. پس هر جا اولویت باشه نسبت هست، یعنی مقایسه. بدون مقایسه نمیتونید شما اولویت کنید. یک چیزو که از همه امور جداست نمیتونید بگید اولاست. باید ارتباطیش رو با امور ببینید، تو اون ارتباط یه مقایسه بکنید، بگید در این مسئله فلان چیز اولاست. پس همیشه اولویت مطابق بر نسبته و نسبت عرض است و عرض همونطوری گفتیم متفاوته. برگشتیم به دلیل اول، عرض همونطوری گفتیم گاهی اولاست. پس جا داره که ما در اولویت بحث کنیم تا، یعنی در اولویت بس کنیم تا نسبت هم برامون روشن بشه. پس توجه شدید چهار عامل برای طرح موزه اولا و آثر ما داریم و به همین جهت موزه اولا و آثر رو با اون هفت موزه اضافه میکنیم تا بحثمون در موزه هشت. این تقدیر رو تو دیگه صفحه بحث من گفتم، مطالب خیلی سخت نیست. برای عبارت از روی خونه صفحه 65 این سطح هشتون و هتون من اهمیت داده شده به اینکه نظر شود در باب اولا و اهرا و لذا موضعی به نام موضع اولا و اهرا یا اولا و اوسط تنظیم شده که در کتاب جدل ذکر میشه. چرا احتمام شده؟ لأن الارض دو خط بیان پایین و لعنه اون دتا کل ما تفیدو، یه خط بیان پایین و قدیاش کل. این و قدیاش کل در بیان سومه، درسته به صورت اشکاله ولی بیان سوم است برای طرح موضوع اولا و آثار. بیان خط آخر، خط پونزدهم، الا ان اعتبار اخلاقی لشه انما هو بسن حسب نسبت لشه. این بیان چهارمه. این چهارت بیان ایشون که من جدا شدم اصلا میاره برای این که ثابت کنه ما جا داره موضوع اولا و آثار رو اضافه کنیم و در جدل قرار بدیم. اما بیان اول، عرض کما قد علمت، در باب مقولات دانستی که قد یقبل الاشد والاضعف، گفتیم جوهر اشد و اضعف قبول نمی کنه، چون نمیشه هر که جوهر قبول نداره. جوهر اشد و اضعف قبول نمی کنه ولی عرض اشد و اضعف قبول می کنه. بنابراین و تکون و بعض الاشیایی که منشأها انتشترک، بعض اشیایی که می توانند در عرض مشترک باشند، تشترک یعنی تشترک در قبول عرض، اینم میتونه سواد قبول کنه، اونم میتونه سواد قبول کنه. اما این دوتا موضوعی که مشترکن در قبول سواد، بعضیشون اولا به عرض من بعضی، در یک عرض اولویت دارد از بعضی موضوع دیگه. این موضوع اولاست به عرض، مثلا به عرض سواد اولاست از بعضی دیگر، از اون موضوع دیگر اولاست، که این موضوع ها اولا می شوند. عرض یکیه، عرض همون سواده، دوتا موضوع پیدا میکنیم، یکی در قبول سواد اولا از دیگریه. خب حالا پس بحث اولویت مطرح میشه که ما عرض رو بر کدوم موضوع بار کنیم که اولا باشد و ما رو بیشتر یاری کنه. البته ما رو بیشتر یاری کنه رفتم تو دلیل دومه. دلیل دوم میگه جدل برای اینه که غلبه کنیم و اقناع کنیم، بنابراین هر کدوم که بیشتر ما رو یاری کنه مفید. اون دلیل دوم من خاطی کردم با دلیل دوم، حالا خواستید جداش کنیم. ولی شزاره فیما هو و جنسون او حتی نخواسته لا کذالش، یعنی این اولویت وجود ندارد. فیما یعنی فی محمولن که و جنسون او حد و خاصه، در محمولی که جنس یا حد یا خاصه است این اولویت وجود نداره، چون در جنس و حد که ذاتی هست، در ذاتی که تشکیل نیست اولویت نیست. در خاصه هم چون خاصه همه است، همه در داشتن این خاصه مشترکن، علت هم همینه که در خاصه اون صورت نوعیه دخالت داره. چرا انسان ها همشون کاتب بالقوه؟ چون صورت نوعی انسان داشتن. اگه یه جسمی هم همین صورت نوعیه رو داشت اونم کاتب بالقوه بود. پس همیشه خاصه ها مربوطن به صورت نوعی اشیا، و چون صورت نوعی اشیا مساویه خاصه ها میشن مساوی، اختلاف ترجیحی بین خاصه ها نیست. اما عرض عامل بیرونی داره، چون عامل بیرونی داره بستگی به عامل داره، عامل قوی تر بیاد عرض رو قوی تر میاره، عامل ضعیف تر بیاد ضعیف تر میاره. پس در عرض اولویت هست، در خاصه اولویت نیست، در ذاتی آدم که اولویت نیست. بنابراین محمولی که جنس باشد یا حد باشد چون ذاتی هم، یا خاصه باشد چون مستند است به صورت نوعی، اختلاف به اینکه یکی ترجیح داشته باشه نداره، اختلاف منحصر میشه به عرض. ولا کذالک یعنی ترجیح وجود ندارد فیما، یعنی در محمولی که جنس باشد یا حد خاصه. این دلیل اول بود برای اینکه ما موضوع اولا و آثر رو ذکر. ولنه عمدت کل ما تفیده، دلیل دوم عطل برون لنه ایست در دو خط قرار خوندیم. چرا موضوع اولا و آثر رو مطرح میکنید تو باب جدل؟ زیرا عمده آنچه که تفیده صناعت الجدل از این حیث است که صناعت جدل طریق اولا بهره است. اصلا این راه رو باید طی کنیم، چه مجادل چون مقابل مجادل، هر دو تو این طریقن که اولا بهره رو رعایت کنن و از این طریق غلبه کنن طرف مقابل رو اقناع کنن. لان عمده آنچه که افاده می کند اون چیز رو صناعت جدل، از حیث این که صناعت جدل است، عمده چیزی که افاده می کند می که به من سائل یا به من مجیب راه اولا بهره رو یاد بده.
خدا پس این دلیل فقط دلیل برای
دلیل برای اهلا
هست.
حالا اهلا میخواد عرض بشه میخواد نباشه، دلیل برای اهلا هست. چرا؟ چون توی جدل ما دنبال امر مناسب تریم، تا از طریق استفاده از امر مناسب تر به مقصودمون که اغنا یا غلبه است برسیم. حالا میخواد اون امر اولاد عرض بشه میخواد چیزی بشه، اولا ما نمیخوام بگیم حتما موضوع اولا و آثر رو تر شدیم برای عرض، میخوام بیان کنیم موضوع اولا و آثر تر شدیم، یه بار برای عرض یه بار برای همین مسئله، برای همین قصدی است که در جلال داریم. نسخه مدل لعنه عمدتا کل ما تفیده صناعت الجدل، نسخه خطی داره لن عمدت کل ما تعتمده سلامت الجدل، هر دوش خوبه. وقت یوشکل این در واقع درسته با تعبیر افتر شروع شده، ولی اشکال نیست، میخواد بیان کنه رجحانی دیگری رو برای طرح موضوع اولا و آثار. چرا موضوع اولا و آثار رو طرح کردیم؟ چون بعضی جاها میبینی امری رو میخوام برای امری اثبات کنیم که اون ثابت عرض نیست، مثبت له موضوع و معروض نیست، اثباتش سخته. اونجا چه عرض نیست اثبات سخته. ما از باب اولا و آثر استفاده میکنیم و اثبات میکنیم. پس موضوع اولا و آثر باید بیان بشه تا اینجور اموری که عرض نیستن بتونن به راحتی اثبات بشن. فقط یوشکل فی کثیر من الامور و این لم تکن عرضیتن، ولی اونها عرض نیستن. خود عرض اون گاهی اشکال پیش میاد، ولی گاهی از اوقات در چیزی که عرض نیست اشکال پیش میاد. هل هی هم موجود اتون رشه این اولیست، میدونیم موجوده، هل هی هم موجود اتون قبول داریم، ولی موجود اتون رشه این نمیدونیم. هل هی هم موجود اتون رشه این، آیا این کثیر من الامور موجود رشه اولیست؟ فیستعان، و برای اثبات این که موجود است لشهن کمک گرفته می شود از طریقه اولا و احراب. پس طریقه اولا احراب باید بیاد تا در این جو موازه با ما کمک کنه. بعدیشون می فهمد که اون شعی رو که می خواهم اثبات کنیم، اون شعی که می خواهم اثبات کنیم برای شعی و اثبات سخته، اگه عرض نباشه جاری مجه عرض میکنیم. من از خواهش از کردم ملحقش میکنیم به عرض تا بتونیم اثباتش رو از طریق اولا و احراب داشته باشیم. اول ملحقش میکنیم به عرض، یعنی به قولیشون اول جاری مجه عرضش میکنیم تا بعد بتونیم اثبات کنیم. چرا جاری مجه عرض میکنیم؟ چون ما چیزی رو که میخوام برای چیزی ثابت کنیم یکی از حالت داره، یا ذاتی یا عرضی، غیر از این تو دیگه نیست. اگر اجنبی باشه که یکی برای این ثابت نمیشه، یکی برای دیگری ثابت نمیشه. اگر ارتباط داشته باشه یا ارتباط ذاتی داره یا ارتباط عرضی داره. اگر ارتباط ذاتی داشته باشه مبهم نیست که ما بریم از اولا و احرا استفاده کنیم. ذاتی برای ذاتی یا برای ذات روشن سر اثباتش. اگر ذاتی بودن ثابت بشه روشن دیگه لازم نیست اثبات کنیم. بنابراین در مورد ذاتیات چون ثبوتشون برای ذات روشنه احتیاج نداریم که از اولا و احرا استفاده کنیم، ولی برای چیزی که ذاتی نیست احتیاج داریم استفاده کنیم. پس باید اون چیز رو اول ملحقش کنیم به عرض، نذاریم ذاتی بشه تا بعد بتونیم از اولا و احرا استفاده کنیم و برای شعر ثابتش کنیم. فیاج علال بحث و انزالک جاریان نجل عرز، زالک یعنی این شیعی که عرز نیست. اون شیعی که عرز نیست باید ملحقش کنیم به عرز، جاری نجل عرز کنیم تا باید اثبات کنیم. چرا؟ فیاج علال بحث انزالک، بحث از چنین چیزی جاری نجل عرز میشه و اون شیعی که عرز نیست ملحقش میکنیم به عرز، بعدن اثباتش میکنیم. شاید های ملحق شدن خودش اثبات این شیء برای اون شیء باشه، دیگه اجازه نباشه که اثبات کنیم. به کمک اولا و احرا ملحقش میکنیم به عرض، نه به کمک اولا و احرا اثباتش میکنیم. همین که ملحق شدیم به عرض، چون عرض برای شیء ثابت میشه، اینم خود به خود برای شما ثابت میشه، دیگه بی نیازی از این که اثباتش کنیم به شیء. فقط کافیه که عرض بودنش رو درست کنیم. چرا ناچاری ملحقش کنیم به عرض؟ فإن ذاتی من حیث علمت من حیث علمت علمت نه من حیث علمت ذاتیتو، ذاتی هر جا که ذاتیتش دانسته شود، علمت بخونید، ذاتی هر جا که ذاتیتش دانسته شود، لا یشک فی وجودهی لما هو موجود له، شک نمی شود در وجود ذاتی، لما یعنی برای ذاتی که هو این ذاتی موجود است لهو بر اون ذات. ضمیر رو خوب دقت کنید. شک نمی شود در وجود ذاتی برای ذات، ذات که هو اون ذاتی موجود است لهو بر اون ذات. شک نمی شه. چون شک نمی شه دیگه لازم نیست ما برای اثبات زحمت بکشیم، خودش اثبات شده است. اونی که شک میشه باید ملحقش کنید به عرض، نه ملحقش کنید به ذاتی. اگه ملحقش کنید به ذاتی جا نداشت که مورد شک قرار بگیره. بل کل ما قنع منه بالوجود لم یبلى بان یجری مجرا مایور هست. شادم لمبیوبر خونده بشه. ما بالوک، ما بالوک یعنی ما شهنوز. اما اینجا بال به معنی شهن نمیاد، اینجا لا اوبالی مثلا فلان چیز
اهمیت
نمیدم، باکی ندارم، اینجوری معنی میشه. کل ما قنعه منه الوجود، هر چیزی که در به وجودش که اکتفا کنیم. یه وقت میبینید شیعی رو میخوام وجودش ثابت کنیم، مثلا عرضیتش هم ثابت کنیم، اینجا باید وجودش لشه این ثابت بشه، یا بیام خروجش رو از اون شیع ثابت کنیم، یا میخوام وجودش ثابت کنیم مصابتش هم ثابت کنیم. خب اینجا باید علاوه بر وجود مصابتش هم ثابت کنیم. اینجور جاهایی که علاوه بر وجود یه چیز دیگه باید اثبات بشه، خب ما باید یه اقدامی بکنیم. اما جایی که قناعت میکنیم به وجود، یعنی فقط کافیست که وجودش اثبات کنیم، با کی نداریم که اونو ملاقش کنیم به عرص، ملاقش میکنیم به عرص. کل ما قنع منه بالوجود لم یبلى باشی نیست که جاری مجرای ما یعرض بشود، یعنی جاری مجرای عرض بشه. پس هیچ ابی نداره که این امری که الان اشکال شده درش که آیا ثابت است یا موجود است بشه این اولیست، ما اینو ملحقش کنیم به عرض. این از همون یشکلی که شوشه این تو اینجا ادامه داره هم. در بعض امور اشکال می شود که موجود است لشه یا موجود نیست. ایشون میگه اگر صرف وجود شما ثابت کنیم و به همین صرف وجود قناعت کنیم، با کی نداریم که بگیم این وجود دارد لشه. اگر وجود دارد لشه پس عرض اصفر میشه. اگر به وجود قناعت میکنید با کی نیست به این که او رو جاری مجای ما یروز کنید.
قید
آزام
و
این
لم تکن
عرضیه،
پس
اونجا
چی
مفاد بگه؟ قید و این لم تکن عرضیه یعنی اگر عرض باشه و ما ندانیم، نشناسیم عرض بودنشو، اونجا که خب از اولا احرا استفاده میکنیم، اثباتش میکنیم، مثلا کل لشه هست یعنی موجود لشه اینه. اما جایی که عرض باشه، عرض نباشه، عرض نباشه و ما به وجودش اکتفا کنیم، باکی نداریم که بگیم عرض. توجه شدی؟ اینجوری میگه اگر عرض بود و ما ندانستیم، خب با اول احرا استفاده میکنیم، اثباتش میکنیم که لشه اینه، موجود لشه. اما اگر عرض نبود، چون به وجودش احتیاج داریم، فقط به وجودش اکتفا میکنیم، هیچ عبی نداره که بگیم موجود است لشه این. چون بگیم موجود است لشه این، به اون وجودی که مورد حاجت رسیدیم بگیم موجود هم هست، بازم به اون رسیدیم، چون قناعت میکنیم به وجود، یعنی برای ما همون وجود کافیه، دیگه لازم نیست وجود لشه این رو بیاریم، فقط وجود ثابت کنیم کافیه. خب عبی نداره که الان بگید وجود لشه این داره، بازم بالاخره وجود ثابته. خوشنده مطلب. پس کاری به عرض بودنش اینجا نداریم، ملحقش میکنیم به عرض، یعنی بیان میکنیم که موجود است لشه، این لشه اینش مهمه. اگر عرض بود که با اولا احرا ثابت میکنیم که موجود لشه اینه، اگر عرض هم نبود صرف وجودش برای ما کافیه. وقتی صرف وجودش برای ما کافی بود، هیچ عیبی نداره که بگید موجود اصلشه، یعنی مراقش می به عرض، بله عرض هم نیست.
پس با این معنا دیگه باید بگیم اینا معنای مشهور پذیرفته دیگه، چون مشهور هم میگفتن وقتی یه چیزی ثابت کردیم اصل وجودش رو جز عرض به حساب میان، برای عرض بودن فقط اصل وجود رو اثبات میکردیم تمام بود دیگه طبق معنای.
نه اون آقا میگفت اصل وجود رو ثابت کردی عرض میشد، این اینسان میگفت باید وجود لشایان ثابت میتر عرض بشه. حالا اینجا میگه که اول قناعت میکنی به وجود، چون قناعت میکنی وجود ادعا میکنی که وجود لشایان داره، یعنی مرخش میکنی مرخش حالی نداره. حرف مشهور فرق میشه، حرف مشهور این بود که میگفت شما میتونی اکتفا کنی به وجود، وقتی وجود رو ثابت کردی وجود لشایان ثابت میشه که میشونه قبول نداشت. میگفت اونجایی که تو قناعت میکنی به وجود و وجود لشئین رو لازم نمیدونی، اونجا بگو وجود لشئین داره، چون برای تو فرقی نمیکنه چه وجود مستقل چه وجود لشئین، حاجت تو رو برآورده میکنه، خواسته تو برآورده میشه، اونجا بگو وجود لشئین داره. ولی اونجا که وجود لشئین واقعی داشت، صرف وجود کافی نیست، یعنی واقعا وجود لشئین داشت و من به وجود لشهینش احتیاج داشتم، اونجا نمیتونیم ملحقش کنیم به عرص، اونجا باید لشهین ثابت کنیم. و الان اعتبار الاخلاقیت اشاره به بیان چهارمه که بحث در اولویت در جاییست که من مقایسه کنیم، نسبتی رو بیاریم، مثل اینطوری بگیم، بگیم که این شه نسبت به او اولاست، باید مقایسه باشه، نسبت حتما میاد، یه شهی که با هیچی مقایسه نشده اولویت داشتنش معنی نداره، پس باید حتما نسبت کرد و نسبت عرض است. پس اونجا که بحث در اخلاقیته یا اونجا که بحث در اولویته، بحث عرض مطرح میشه. بنابراین ما اگر داریم عرض رو مطرح میکنیم باید اولویت مطرح کنیم. دقیقا این چی شد؟ بحث اولویت با نسبت مرتبطه، نسبت هم عرضه، پس بحث اولویت با عرض مرتبط میشه. بنابراین اگر ما محمولی به نام عرض داشتیم میتونیم از اولویت استفاده کنیم یا باید استفاده کنیم. به این جهت موضع اولا بهره رو میاریم. الا ان اعتبار الاخلاقیت لشه، اخلاقیت همون اولویته، اخلاق یعنی سزاورتر، همون معنی اولویت. اعتبار اخلاقیت و اولویت برای شه این نماهبه به حسب نسبت لشه، وقتی ما نسبتش دارید لشه این مقایسش کردید لشه این، اون وقتی که میتونید اخلاقیت درست کنید. این یه مقدمه، مقدمه بعدی و کل نسبتن آرزتن تعروض یا آرزتون تعروض، هر نسبت به آرز است که آرز می شود، آرز است که آرز می شود. پس نتیجه اینه که بحث اولویت میاد تو باب عرض، و چون عرض یکی از محمولات ماست جا داره که ما بحث اولویت رو بیاریم. این بحث همون شد. حتما بعد تعرض باید یه نقطه بذاریم که وقتی نگید تعرض من حاضر اسباب، من حاضر اسباب نشستونی به تعرض، بس تموم شد. من حاضر اسباب انزید باب البحث، به خاطر این چهار سبب است که زیاد شده است بحث از اولا و آسر، ولی در جده ما احتیاج به اولا و آسر نداشتیم، در این چهار تا محمول بحث میکردیم کافی بود. به خاطر این جهات چارگانه ای که الان در خطوط قبل گفتیم، به خاطر این است که زیاد شده است بحث از اولا و آسر، یعنی موضع اولا و آسر اضافه شده به موضوعهای قبلی، به خاطر همین چارتا هست. ولی اگر به محمول توجه میکردیم هیچ احتیاج به بحث اولا و آسر نداشتیم. روشن چه عبارتی دوریه؟ من حاضر اسباب است که زیده، این استی که من میارم به خاطر اون انیست که بعد از حال اسباب آمده، کتاب ما این نوشته، این اصلا درست نیست. من هازل اسباب انزیده، به خاطر این اسباب از چه زیاد شده، یعنی اضافه شده به بحث موازه. باب بحث از این که هل کذا فلان چیز آثر و اولاس میشه این یا نه، بحث از این که فلان شی آثر و اولاس به فلان چیز، این اضافه شده به خاطر این اسباب سرگانه چه گفتی؟
بعد این بعد فهمونی که جایی که بحث عرض باشه فقط از موزه آثار استفاده میشه؟
نه، موزه اولا آثار در عرض استفاده داره، نه فقط عرض رو از طریق موزه آثار، موزه اولا و آثار اثبات میکنه. عرض ممکنه از طریقی اثبات بشه، اولا و آثار اثر داره که اونجایی که ما عرض رو نمیشنسیم استفاده کنیم و اثبات کنیم، یا عرضیتش رو یا ثبوتش رو بشه. من حاضر اسباب هست که زیاد شده باب بحث از اینکه هل کذا فلان چیز آثار و اولاست به فلان موضوع یا نه، چون وقت این بحث این موضوع رو مطرح میکنیم تا ثابت بکنیم که از طریق اولا و آثار ثابت کنیم که این عرض هست. و رسم الباب و به باب الاثر، نامگذاری شده اون بابی که در این بحث وارد می شود نامگذاری شده باب آثر. عبارت همچی که معنی کردن معنی کنید، اولا من حاضر اسباب رو جدا کنید، ثانیا این رو تدریش می دهند و الا عبارت هیچ رو معنی نمی شود. خب فزادت، این فزادت تفریه بر این خطی که الان خوندیم نیست، تفریه بر این در دوازه خطیست که بعضی شو جلسه گذشته خوندیم بعضی حالا. چرا شما موضع حور اضافه شدید؟ این در جلسه قبل خوندیم. چرا موضع اولا و آثار اضافه شدید؟ این تو این جلسه خوندیم. حالا ایشون که فزادت این دوتا موضعه، فزادت متفرده بر مباحث قبلیه که بخشش رو در جلسه قبل خوندیم، بخشش رو در این جلسه. فزادت یعنی با توجه به این مطالبی که گفتیم، زادت مواضعی در هوهو و مواضعی در آثار، که این دوتا مواضع اضافه شدن، ولی اگر این اسباب حاجت نبود ما این مواضع اضافه نمی شدیم، چون قرار ما درباره این چارتا محمول بحث کنیم و این چهارتا معمول کاری به هوهو و آثار اولا نداشتند، ولی بیان کردیم که چرا همین چهارتا معمول کار دارند، ارتباط دارند با این دو موزه، لذا به خاطر این چهارتا معمول این دو موزه رو اضافه شدیم. پس بازم از بحث در این چهارتا معمول بیرون نرفتیم، بازم درباره این چهارتا معمول داریم بحث میکنیم، و خصوصا دقت میکنید که تمام کارا رو نشینا داره مدلل میکنه، چرا این کار کردیم، چرا اون کار کردیم، تمام اینه داره مدلل میشه. چرا در این چهارتا معمول بحث کردیم؟ چون قضایای جدلی این چهارتا معمول داره. پس وقتی ما جدل داریم کار میکنیم باید با این چهارتا معمول سر کار داشته باشیم. چرا با این چرا مواضع رو مطرح کردیم؟ چون این چهارتا معمول با بیان گفتیم این هشت تا موضوع رو میکلمن بذار مواضع بحث. خصوصاً اذا کان نظر فی الاولا و الاهرا و الاثر اشبه نظر به ما یراد به اغنا. اغنا قرض اصلی از جدله. ایشون میگه اگر بحث اولا و اهرا بتواند به این اغنایی که هدف اصلی مجادله است کمک کند، به طور بالخصوص لازم است موضع آثار مطرح بشود، چون موضع آثار ما رو به هدف جدل میرسونه، پس بالخصوص لازم است مطرح بشه. خصوصا وقتی که نظر در اولا و احرا و آسر اشبه و نظرن باشد به ما یراد و هدفنا، به جدلی که اراده می شود به اون جدل اقنا. در جدل ما اقنا را اراده کردیم، یعنی هدف قرار داریم. اولا و احرا و آسر هم به این هدف ما رو نزدیک می کنه، پس جا دارد که ما این موضوع رو هم اضافه کنیم. خب حالا ابن سینا میخواد جمع کنه مطلب رو، میفهمد که درست است که ما درباره این مواضع متفرقه باید بحث کنیم، ولی بعضی مواضع رو میتونیم در وضعیت کم کنیم، نزده تعداد مواضع رو کم کنیم. قبلا توضیح داد که حاجت به مواضع اضافه داریم، حالا میخواد بگه بعضی از مواضع رو میتونیم تو وضعی داخل کنیم، هم مواضع رو زیاد کرد هم نزده خیلی مواضعی که مورد حاجت نیستن مطلبشون خیلی نستن نزده موضعی که مورد حاجت نیستن مطلبشه، بتونه دو تا موضع رو تو هم ادغام میکنه که دیگه مواضع تعدادشون کمتر بشه. و من حاضر کلیه، یعنی در اینی که در این همه این مطلبی که گفتیم که اقتضا میکنه مواضع ما زیاد باشد، فهن نه خاصه و عضیفه داره حد، خاصه رو اضافه کردیم به حد، نسبت دادیم به حد، بردیمش تو حد. چرا؟ چون در هر دو مصابات بود، در هر دو مصابات بود، هم خاصه مصابیش با موضوع هم حد مصابیش با موضوع، منتها خاصه خارج از ذاته، حد ذاتیه. پس این دوتا با هم مناسبت دارند. و جای در جنسو و الفصلو فی باب واحد لاشتراک حماف ذاتیت به تقویم، جنس و فصل هم در یه باب بردیم چون هر دو در دو چیز مشترکن، ما به اشتراک داریم، یکی هر دو ذاتی هست، یکی هر دو مقابله. حالا البته دو چیز که گفتم در لفظ دو چیز هم ولی ذاتی تقویم یکیه، هر ذاتی مقابله، هر مقابله ذاتیه. خب این اقتضا میکنه، دقت کنید، اقتضا میکنه که موضع خاصه از موضع هر جدا بشه، جدا نشه، تو هم بره، موضع جنس و فصل تو هم بره، این اقتضا رو داره. ولی ایشون میفهمد که ولی در این حال ما مواضع خاصه رو از موضع خاصه از موضع هر جدا شدیم، موضع فصل از موضع جنس جدا شدیم، مواضع این مقدار شدند. حالا در وقت بحث ممکنه مواضع رو ششتا کنیم، ولی الان میگیم مواضع هشتاست. فنحلت المباحث و ان المواضع الا، مباحث از مواضع منحل شدن به این هشتا، مباحثشون منحل شدن به این هشتا، و خود مواضع رو اگه ادغام کردیم تعداد کمتر میشه. هشتا چی هم؟ الا شروع میکنه به شروع میدن. یک، مواضع الاثبات المطلق، مطلق یعنی چه جنس رو اثبات کنی، چه حد رو اثبات کنی، چه عرض رو، چه خاصه رو. این یک. دو، مواضع العرض. سه، مواضع الاثر، پشت عرض هم ذکر، چون عرض با موضوع اثر مناسبت داره، همونطور که در صفحه قبل خوندیم. چهار، مواضع الجنس. پنج، مواضع الفصل. شیش، موازه خاصه. هفت، موازه لحظ. هشت، موازه حبور. حبور هم کنار حد ذکر کرد، چون حد اقتضا میشد حبور مطرح بشه، اونجا عرض اقتضا میکرد که آثر مطرح بشه، پشت آثر رو بعد از عرض آورد. اینجا حد اقتضا میکند که حبور مطرح بشه، لذا حبور بعد از حد آورد. این هشت تا موضعی که ما باید درش باید بحث کنیم. ازا او تی تا حاضه المواضع فقط اوتیت المواضع کلها، اگر این هشت موضع به تو عطا شود همه مواضع به تو عطا شود، دیگه تو بی نیازی از هر چیزی دیگه. جدل کاملا در اختیار تو قرار میگیره و تو مسلط بر مجادله میشی اگر همین 8 موضع رو بدانی. خب یه چیزی دیگه ما لازم داریم، فقط دونستن این موضع کافی نیست، باید بدونیم که چگونه از این موضع استفاده کنیم، در محاورات و گفتگوهای جدلی چطوری این موضع رو به کار بگیریم، اینم باید بیان بشه. ایشون میفهمد اینم جز مطالبش باید بیان بشه، در جای خودش بیان میشه. الان یک کار واجبتری داریم که باید به اون کار واجبتر بپردازیم و اون بحث در حقوقه، که اصلا حقوق چی هست. نزا بحث موازه ایشون رها میکنیم یا تو بحث حقوق ثم تحتاج الا ان توتا این عطاب شبی قانون و روش در بکار گرفتن موازه را، این در محاورت جدلیه، اونجا که میخوایی گفتگوهای جدلی داشته باشی موازه باید بکار بگیری. چگونه باید بکار بگیری؟ چه قانونی داریم برای بکار گرفتن موازه؟ اینم احتیاج داری که بحث بشه، ولی ما در اینجا بحثش نمی کنیم. چرا؟ چون بحث لازمتر داریم. بحث لازمتر چیه؟ لازمتر اینی که بحث در حقوق کنیم. لیکن بلحری بلحری این مناسب است که ان یکون لنا معنی الهوهو محسلا، معنی الهوهو بر ما روشن بشه، اضافه نکن. از اینجا دیگه بحث در موازه کنار گشته میشه. یه فهرستی از موازه دادیم دیگه، چون می‌خواستیم موازه رو بشماریم. در اول فصل هم گفتیم تو عبد و نهبل موازه، فقط منظور شمردن بود و در زمین شمردن بیان کردیم که چه محرکی برای تشکیل این موازه داشتیم. حالا میام حقوق رو مطرح میکنم. بعد از اینکه بحث حقوق تمام میشه میپردازیم به عنوان دوم فصل که این چهارتا محمول در مقولات چه استفاده دارن. یادتون است دوتا عنوان در فصل داشتیم، یکی اینکه این چهارتا محمول در تشکیل موازه چه نقشی دارن، چه این روشن شد چهارتا معمول در تشکیل موازه نقش داشتن، نقششون هم دیدید. یه بحث دیگه این داریم که این چهارتا معمول در مقوله چه نقشی دارن، چه فایده میرسونن، چون بحث بعدن مطرح میشه. الان در بین این دو هست میخوام حقوق رو توضیح بدیم.
تو از موازه چرا اینجا فقط حقوق رو میگن؟
بله؟
از موازه اینجا فقط چرا حقوق رو میگن؟
ببینید در موازه حقوق از حقوق میخوام استفاده کنیم. اول باید حقوق رو بشناسیم تا اونجا ازش سازیم، ولی در اثبات وجود وجود لازمی سوزی بدیم که شما بگید ما بحث در اثبات مطلق داریم، پس اول بیا اثبات مطلق توضیح بده. نه احتیاج نیست. فصل و جنس و این هم که رجا خود شناختیم، این هم لازمی سوزی بدیم. حقوق رو تاره بحث نشدیم چونشون بحث در هم نداشته. این مقدار اگرچه در عبارت یه بحثی داشت، در بحث در عبارت، ولی خب فعلا فاصله افتاده. اون مباحثی که ما الان داریم بهش احتیاج داریم، لذا مطرح میکنیم. پس این که ایشون بحث در حقوق رو مطرح کرد زیرا که بحثای قبلی تقریبا یه جوری روشن شده، در جای خودش روشن شده، این بحث فعلا باقی مونده که باید روشنش کنیم تا وقتی به موازه رسیدیم دیگه احتیاج نداشتیم حقوق رو توضیح بدیم، اونجا از حقوق استفاده کنیم. ایشون میفهمد که حقوق در سه جا مطرحه. یکی حقوقی که بین دو شیء مندرج تحت یک جنس وجود دارد. دو شیء مندرج تحت یک جنس یعنی دو تا نوع، نوع اون دو جنس، بین این دو نوع حقوق برقرار میکنیم، میگیم این با آن یکیست در داشتن جنس، در داشتن جنس یکیست. انسان همان فرس است در حی بودن، نه در چیزی دیگه. در حی بودن با فرس یکیه، پس انسان رو با فرس رو هوه هوه میکنیم. اینجا یه جا یه حوبه میزه، اینجا انسان، یه حوبه میزه اینجا فرس. به جنسی میگیم از انسان فرسون، میگیم حوبه حوبه از انسان فرسون درسته، منطقه از انسان فرسون فیلی گندیه هست، غیر فیلی گندیه باید بیاد و الان انسان فرسون غلط میشه. پس دو تا نوع رو در جنس هوهو میکنیم، یعنی هوهو رو بین دو نوع یک جنس برقرار میسازیم. این یک جنس. یک قسم هوهو رو بین دو فرد از یک نوع قرار میدیم. زیدون هو امرون فل انسانیت، زیدو هم در انسانیت یکی هست، هو این همونه. یعنی اگه بخوای انسان رو ببینی فرق نمی کنه، زید ببینی و امر رو ببینی، در انسانیت این هم همونه، اون هم همونه، فرقی بینشون نیست. همونطور که در حیوانیت فرقی بین انسان و فرس نبود، در انسانیت فرقی بین زیده هم میشه. این شد دوتا. سوم هوهوی سیر از شخص داره میشه که این خود سخته، که شخصی رو با شخص دیگه میسنجی. خب شخصی رو که با شخصی بسنجی میشه همون قصه دوم.
چی؟
که در قسم دوم همین کاری کردیم، شخصی و شخصی در اون نوع سنجیدیم، گفتیم این دوتا شخص در اون نوع شریک شد. اینجا توجه کن شخصی رو از جنسی یا نوعی با شخص دیگر، از جنسی دیگر و نوعی دیگر می سنجیم. زید و عویز می سنجیم، زیدان هو و عویز. البته عویز هم همین زیده، همین شخصه، بیازش فرق میکنه. زید در باب جوهره، بیاز در باب عرضه و کیفه. ما هر دو رو یه شخص میکنیم، نمیگیم زیدان بیازون، زیدان بیازون غلط میشه، زیدان عویز میگیم، که زید و عویز هر دو یه شخصه. اونتا چجوری تفاوت بین این دو برقرار میکنیم بحث بعدی ماست. الان داریم اتحاد رو میشیم، اتحاد بین انسان و فلس هست، اتحاد در جنس، اتحاد بین زید و عمر هست، اتحاد در نوع، اتحاد بین زید و عبیز هم هست، اتحاد در شخص. سه جو اتحاد درست کردیم، سه جو حقوق، یعنی سه جو اتحاد، یکی اتحاد در جنس، یکی اتحاد در نوع، یکی اتحاد در شخص. بعد ایشون میفهمد هر جو حقوق هست باید تعدد هم باشه، ولی تعدد رو بردارید اتحاد نیست، وحدت عینیت قابلیت هم بیگه نیست، حتما باید تعدد هم باشه. بلکه تعدد اولا باید باشه بر اثر هم، ثانیاً اتحاد درست باشه. یعنی اول تعدد باشه بعد به کمکی چیزی اتحاد درست کنید. وقت تعدد هم بیان میکنه، تعدد در جنس، در اونجایی که هوهو در جنس تعدد روشنی برخواد دوتا نوع اندیکه، اونجا هم که هوهو در نوعه بازم اونجا تعدد روشنی، چون دوتا شخص هنده. تعدد در خود شخصی نقطه مشکله، اونجا تعدد روشن درست میکنه، توضیحش انشالله وقتی رسن برد میکنه. پس توجه کنید ما اونجا که هوهو رو داریم اتحاد لازم داریم که سه جا بود، و در هر سه جا هم تعدد لازم داریم. تعدد در دو جا روشن توضیح نمیخواد، تعدد در یک جا توضیح میخواد که این چرا توضیح میخواد.
دو تا اتحاد دیگر رو چون شیخ متذکر نشدن که اتحاد در عرضی خاصی که اتحاد در عرضی عام بگیم زید هوا امر در چی در ذکر یا در عرضی خاصه شما مثلا بگیم زید هوا امر در چی در مچ. این دو جا ما حقوق داریم، توی هیچ کنم این سطح قبلی هم فکرم جا نگیره.
بله، سوال شما اینه که همون تا که دو تا شخص در نوع شریکند میتونیم بگیم زید همون امر است در انسانیت، در عرض عام ممکن شریک باشه، در عرض خاص ممکن شریک باشه. زید همون امر است در ابیزیت، این در عرض عام، زید همون امر است در ظاهریت، این در عرض خاص. میفهمید که اتحاد در نوع ممکنه، اتحاد تو شخص در نوع ممکنه، در عرض خاص ممکنه، در عرض عام ممکنه. چرا مصنف فقط اتحاد دو شخص در نوع گفت، اتحاد به شخص در عرض خاص عرض ها رو نکفت. در عرض خاص ظاهرن بی نیازی، چون همون تو که من در جلسه قبل شای کردم یا شدم تو همین جلسه بود، عرض خاص خب شاید جلسه نبود کار نداریم، عرض خاص وابسته به صورت نوعی است. وقتی دو شرید در صورت نوعی شرکند در عرض خاص هم شرکند دیگه، لازم نیست ما عرض خاص جدا مرسه کنم. در عرض آن، در عرض آن شاید بتونیم بگیم از همین که هوهو رو در نو درست شدیم، هوهو در عرض آن من فهمیده میشه. ممکن اینطور بگیم، ممکن هم مثل بگیم که نه نیستی نمیخواد اونجایی که دو چیز هوهو دارن در ذاتیات اونو مطرح کنه، لذا نو رو مطرح شده، عرض آن رو مطرح نشده. بعد عرض آن رو در اونجایی که تا در شخص مطرح شده، اینا دیگه توجیهاتش میتونیم بکنیم، چون ایشون هوهو رو منحصر میکنه به این ستا، پس باید بقیه جا هم که هوهو هست ملحقشون کنیم به این ستا، مندرشون کنیم تحت این ستا. یا بگیم نه اصلا مصنف از اول که مسئله این ستا هوهو رو مطرح میکنه نظر خاص داره، مثلا توجه به اون اونجا داره که ما بده شراب ذاتی باشه، این دوتانو هوهو دارن در جنس که ذاتی شونه، این دوتا شخص هوهو دارن در نو که ذاتی شونه، وقت سومی که نظر در شخصی باشه خب اون دیگه نمیتونه بگیم ذاتیه. حالا اینی که شما فرمودید به احتمال قویشون که داخلش بیاد در سومی که زیدون عبی هست، در زیدون عبی هست شخص بهش گرفته، شخص زیدون شخص عبی هست بهش گرفته،
اینجا کیفیت ادوام ها نتنیم
بله.
کیفیتون داخل کرده در قسم اول سوم؟
در سومی چون عرض آن میتونه به شخص نسبت داده بشه، وقتی به شخص نسبت داده شد اینطور میشه که این هازا اشاره میکنیم به عبی هست، اشاره میکنیم به زید، هازا هو و عبی هست، اینجا هر دو رو تحت یک اشاره میبریم. حالا چطوری اینها یکی میشن خودشون توضیح میده، در شخص هست کردن توضیح لازم داریم، اولا به چه لحاظ دوتند، سانیان به چه لحاظ یکی هست، این در شخص هنوز گفته نشده، اگر گفته بشه اون وقت بهتون بهتر روشن میشه.
بعد اون توضیح آده راجع به زین امرون به مش میاد، این توضیح در آینده میاد
چه؟
توضیحی که برای تعدد زیدون امید و فل کذا که میگی در آینده میاد توضیح دیدیم، برای مثالی که مانزدی میاد، برای مثال زیدون امرون مثلا فل مش در
نه این همون چیه شدن، احتمال امیسینا نمیخواد همه عوارزو بگه، حاضر هم مطرح نشده، لذا نمیتونیم بگیم زیدان امرون فیل محشی، زیدان امرون فیل بیازیت، اونجا میبینید خودشم نگفت، تو شخص عرض آمو رو مطرح میکنه، که تو شخص عرض آمو مطرح میکنه، عرض آمو مشاوره قرار میده، زیر مشاوره قرار میده، میگه این دو تا در مشاوره نه بودن یکن، حالا میخونی بحثش میاد الان میشه که عرضان رو اصلا مطرح نشده، احتمالا هم توی کنم تو شخص آورده، عرض خواستم تو نو داخل میشه، چون عرض خواست مربوط تو صورت نوعی است. این حالا توجیهات سیما میکنم اله میشینم و این نیست که من نظر به عرض خواستم نداشتم، عرض خواستم بیاره تو زید، زیدان ها و زاهش که مشاهله هر دو یکیه، مشاهله زید با مشاهله زاهش یکیه، که خودش بعدا میگه که اینجا وحدت و اتحاد در مشعل الله میره. این الهوهو یقال و علا طریق الاختصار بر رست علا ما آن سلست. هوهو به صورت رست به معنی سلسته گفته میشه، یعنی هوهو را اگه بخواهد رست میشه بیارید یا در زمین معنی اول رست میشه میارید، یا در زمین دوبومی یا در زمین سبومی، این ستا هسته میشه رست هوهو، حد هوهو نه رست میشه میشه. فیقال هوهو لما یشار کشه انفی منن آمن جسمی ما جنسی، ما یشار کشه انفی منن آمن جنسی رسم هوست، یکی از ستا رسم هوست. بعدم و یقال فی منن آمن نوعی رسم دومه، و یقال علام منن آمن خاص شخصی رسم سومه. پس به صورت رسم ما هوست جو منع میکنیم. فیقال هوهو لما، برای انسانی که یشار کشهن مشارکه با فرس است در معنای عام جنسی که حیات است. روشنه من با مثال تبیین کردم، خودم مثال میزنم که اما یقال این در انسان هوه هوه الفرس بیانه هوهیم، اینجا دو تا هوه داریم. در جلسه قبل یادتون باشه گفتم دو تا هوه نوشته اشتباه است، در نصف حدی یه نوع هوه داریم درست قبل رجلس رفتر بعد درست هست اونجا یه دنه هوا گفتم، اینجا دو تا هوا میاریم چون بحث هوهوه، چون بحث هوهوه دو تا هوا میاره. کما یقال انسان هوه هوه الفرس در چی یکی هم فی انهو هیون، انهو زمیش میتونیم بگیم به هر یک. و یقال فی منن آمنوی، یعنی یقال هوهو لما یشار که فی معنن آمن نوعی، ببینید خیلی چیزا را حسیت دل میشنم، یعنی یقال هوهو لما یشار که شیئن فی معنن آمن نوعی کما یقال انه زیدن هوبه امرون بل انسانیت، اینجا یه دوم هوبه آورده. سوم و یقال، یعنی و یقال هوهو لما یشار که شیئن علا معنن خاص شخصی، و یقال هوهو علامن خاص شخصی. اینجا یشار کشهن رو من اشتباه بردم، نباید نبردم، ملاحظه کن خودم به باز عوض شده. در اون دو جا گفت فی معنا، اینجا میگه علامن. یقال یعنی یقال هوهو علامن خاص شخصی، دیگه اینجا اشتراکی در کار نیست که بگه فی لما یشار کشهن، اشتراکی در کار نیست، بر معنای خاص شخصی اطلاق میشه. کما یقال ان زیدن هو ها زنبی است، زید همین سیفیلیس که اینجا نشسته که خودش هم بعدا بیان میکنه که این دوتا در مشار الله واحدن، یعنی به یک مشار الله شما اشاره میکنید، هم میگید زید هم میگید ها زنبی است. اینجا حاضرم آورده که اشاره رو درست کنه. خب و کل ما یقال فیه هوهو فیه اسننیت ما اولا به بچن سمت ترد و الا وحدانیه، هر چیزی که در اون چیز هوهو گفته می شود فیه در اون چیز اسننیتی هم هست، یه نوع اسننیت هست. اولا، اولا یعنی قبل از این که اتحاد برقرار بشه اسننیت حاصل هست. به بچن، به بچه یعنی یه نوع اسنینیتی، یه جور اسنینیتی داد درست بشه، سمت تورد دون اسنینیت الا وحدانیت، بعد اسنینیت به وحدانیت رد میشه. یعنی اول اسنینیت به این دو چیز هست، بعد ما که هم میکنی وحدانیت به این اون دو درست میکنی که میشه اتحاد نه وحدت. خب حالا با در اون ستایی که اتحاد یا هوهو درست کردیم، در اونجا هم با تعدد درست نمیشون که در دو تاش تعدد روشنه، تعدد در معنی جنسی، تعدد در معنی نوعی روشنه، وحدت هم روشنه اونجا که وحدت در اون معنی جنسیه یا وحدت در معنی نوعیه. هم تعدد دو تا نوع روشنه که یکی انسان یکی فرست، یا تعدد دو تا شخص روشنه یکی چیزی دیگه، هم اتحادشون روشنه. اتحادشون در اولی در جنس در دومی در نوعی، یعنی مابل اتحادشون روشن، مابل امتیازشون روشن. این خود بگم مابل امتیازشون این که دوتا نوعند یا دوتا شخصند، مابل اشترافشون اینه که تغییر جنسند یا تغییر نوعند. فعمل اسنینیت فی هوهوی به معنی جنسی و هوهوی در معنای نوعی فمفهومون، اسنینیت در این دوتا فهمیده میشه، این روشنه، بیان نمیخواد. و وحده ایزن مفهوم در این دوتا وحدت هم مفهومه، همونطور که اسنینیت مفهومه وحدت هم مفهومه، یعنی مابل اشتراکشون و مابل امتیازشون هر دو روشنه. اما فی المعنی شخصی، در معنی شخصی اسنینیت هم خواهد توضیح بده. وقتی اسنینیت بخواد توضیح داده بشه باید وحدت هم بیان بشه که این دو چیز در چه امری وحدت دارن، در چه امری اسنینیت دارن. ایشون میگه به دو عرض ممکن است شما اختلاف به اختلاف یک شخص رو بیان کنید، یک موضوع رو بیان کنید. یه موضوع دو تا عرض پیدا کرده، دو تعرضی که قابلا با هم جمع بشه. مثلا خورما هم شیرینی رو واجد شده هم سیاهی رو واجد شده که دو تعرضند. شما میتونید بگید این سیاه شیرین است. الان ملاحظه کنید تعداد در دو تعرضه، یکی سیاهیه یکی شیرینی. وحدت در موضوع این هاست، یه چیزه که هر دو گرفته، موضوع یعنی معروض واحد است ولی عارض متعدد است. در اینجا شما حق دارید که این عارض رو با اون عارض متحد کنید که دو عارضند به لحاظ موضوعشون اتحاد دارند. پس در اینجا تعدد و اسنینیت به عرضین است و وحدت به موضوع یعنی معروض است. این یک قسم من اینو بخونم. اما فعل معنی شخصی فقط تکون، چند قسم داره، یک قسمش اینی که الان گفتم، فقط تکون. این قد تکون در مقابلش قد تکون نیست، در خط بعد میاد قد تکون اسنینیت بالعرضین و الوحدت و بالموضوع، یعنی جامعه این دو عرض موضوعه ولی این دو عرض دوتان، پس هم اسنینیت رو داریم هم وحدت داریم. که قولنا البناه و الکاتب، که بنا و کاتب رو یه موضوع گرفتیم ولی خب دوتا عرضن، یه عرض بناست یه عرض کاتب. این دوتا بخواد به لحاظ عرض بودن متفاوتن، به لحاظ موضوع واحدن. دیگه روشن هم هست مرحوم جلوه در اینجا یک حاشیه داره که ولوحده تو بالموضوع روی موضوع حاشیه داره، میگه و هو ذات لا مفهوم، موضوع ذاته نه مفهوم. تقریبا روشنه، ولی خب حالا ایبی نداره، ایشون تذکر انتظام خوبه. مراد از موضوع ذاته، ذات واحده نه مفهوم این دو واحد. بشه مفهوم دو ذات از واحد نیست، بنا و کاتب مفهومن یکی نیستن، مستقن یکی هن، یعنی در یه ذات جمع شدن. این یه مورد بود که اسنینیت به وسیله دو عرض بود و وحدت هم به وسیله موضوع. یه جا داریم که اسنینیت با موضوع عرضه، یعنی یکی موضوع یکی عرض. دقیقاً چی میگم؟ نه اسنینیت با موضوع است یعنی دوتا موضوع داریم، نه اسنینیت با عرض است یعنی دوتا عرض داریم. اسنینیت به موضوع عرضه، یعنی یکی موضوع یکی عرض اسنینیت درست شد. اسنینیت به این صورته، یکی موضوع یکی عرض، این تو من فرق دارن، پس اسنینیت دارن. پس وحدت به چیه؟ اینجا وحدت نمیتونه بگید موضوعه، چون موضوع یه طرف حساب کردید، عرض یه طرف دیگه حساب کردید. نمیتونه بگید وحدت به عرضه، نمیتونه بگید وحدت به موضوعه. وحدت به چیه؟ به مشارعه. وحدت به مشارعه، به مجتمعه. شما این مثلا زیدون ابی است، زیدون ابی است، زید میشه موضوع، ابی است میشه عارض. این موضوع عارض دو شیء درست کرده، یکی شده معروض، یکی شده عارض. اما وقتی میخواد اشاره کنید به مجتمع اشاره میکنید، یعنی مجتمع این ذات و اون عرض، مجتمع یکیه، اشاره میکنید به این زید، میگید که هازا عبیز، هازا همون زید، عبیز هم که اون عرضه، موضوع و عرض رو جمع میکنید با یه اشاره بهشون اشاره میکنید، اون مجتمع میشه واحد، مجتمع میشه واحد، موضوع عرض هم میشن اسنن، اسننیت و وحدت اینطوری درست میشه در اینجا مرد. درسته،
خلاصه در دو صورت نمیتونیم که اتحادشون به ذات موضوع
چیه؟
به صورت خلاصه تو هر دو صورت نمیتونیم بگیم اتحادشون در ذات موضوعه، چون این اونجایی که زید موضوعه، ذات موضوع میشه این زیده.
نه ببینید، در مثال قبلی دو تا عرض داشتیم، اینجا یه دو عرض داشتیم، فرق میکنه. اونجا دون دو تا عرض داشتیم، تعدد رو بردیم تو دو تا عرض، اینجا یه دو عرض داریم. بله اینجا یه دو عرض داریم، تعدد رو نمیتونیم تو عرض داریم، و یه دون هم موضوع داریم، تعدد رو نمیتونیم تو موضوع ببریم. تعدد رو باید بین موضوع و عرض قرار بدیم. وقتی تعدد بین موضوع و عرض قرار بدیم، وحدت رو نمیتونیم ببریم، شما که وحدت رو تو عرض، من عرض رو آوردم که سازنده تعدد باشه، دیگه نمیتونم سازنده وحدت بگیرم، نمیتونم بگم در عرض واحده، در عرض واحد نیست.
ما از کردیم تعدد در مفهوم موضوع و مفهوم محموله در هر دو شکل، اتحاد در ذات موضوع در هر دو شکل، یعنی توی همینجا هم زیدون عبیت، تعدد بین زیدیت و عبیت
درست. شما فهمید در اون قسم اول هم تعدد در مفهوم این دوتا هست. خب بله، دوتا مفهوم در تعدد داری، ولی ما تعدد در مفهوم تنها رو نداریم، تعدد در عرض هم داریم.
مفهوم عرض دیگه
در هر صورت، هر دو دوتا عرض جدا هست، نه فقط مفهومشون جدا باشه، عرض هم جدا هست، برای توی مصداقش هم شده، ولی اینطور نیست که مصداقشون همیشه یکی باشه، اتفاقا در این مثال هم شده. بنا عرضیست جدای از خاطر، ولی مفهومش فرق داره، ولی مصداقش هم قابلیت فرق داره. حالا اتفاق افتاده که در این مثال هم شده.
وقتی ما حقوق میگیم، یعنی در ذات این اتفاق افتاده دیگه.
خب برای همین ما داریم میگیم که هم در موضوع وحدت هست، موضوع این
ذات،
در ذات ما که همین از اول گفتیم دو تا عرض با هم اختلاف دارن. شما فقط اختلاف مفهومی گرفتید، از این کار نگید، اختلاف مفهومی هست قبوله، اما منحصر نکنید به اختلاف مفهومی. بنا و کاتب علاوه بر اینکه در مفهوم اختلاف دارن، به طور کلی در مساق هم اختلاف دارن، اینجا در مساق جمع شدن. در جایی که در مساق اختلاف دارن ما وقوع نمیاریم، اینجا که در مساق جمع شدن وقوع میاریم. پس وقوع به برکت اون مساقه، برکت اون موضوعه، یعنی به تعبیرشون اتحاد و وحدت از طرف موضوع آمده، از طرف عرض اتحاد نیمده، عرض دوتا، نه فقط دوتای مفهومی، دوتا باقی هم هست.
در همین تو زیدون عبیزا ما نمیتونه بگیم، یعنی اتحادش توی قضیه زید عبیز اتحاد به ذات موضوعه، که ذات موضوع همین مشاهله هی که شما با اشاره بهش اشاره کردیم، ذات زید بچند زید که مثلا اینجا
ذات به ذات موضوع، این ذات موضوع توش بیازم میارید.
نه دیگه برازم
ببینید، در تعدد ما ذات رو عامل وحدت گرفتیم، عرض ها رو عامل کثرت گرفتیم. الان شما میخواد ذات رو عامل وحدت بگیرید، عامل وحدت بگیرید یعنی عرض رو باید بگیرید تو ذات، عرض رو باید بگیرید تو ذات، و این کار نمیتونید بکنید. پس ذات رو عامل وحدت نگیرید، مجتمع رو عامل وحدت بگیرید. مجتمع یعنی ذات و بیرون از ذاتی که کنار ذات جمع شده. اگه ذات تنها رو خود عامل وحدت بگیرید، حتما باید عبیز بگیرید که ذات تا ذات بشه عامل وحدت. اونجا که دوتا عرض داشتید ذات عامل وحدت میشه، از باب اینکه قبول شده اون تحت رو. اینجا دیگه دوتا عرض که ندارید که به یه ذات قبول شده. اینجا اگه بخواد ذات رو با عبیز رو یکی کنید، کاری به مجتمع و مجتمع نداشته باشید، باید عبیز رو تو ذات. و این کار نمیشه. پس همین که میشه نگفت درسته. وقت تکوین الاسنینیه بالموضوع بدن است. مساعد بین موضوع عرض ویرگول گذاشته. من ویرگول خط زدم و بردم پشت بدن عرض گذاشتم. شاید مساعد منظورش بوده که موضوع از عرض جدا کنه تا اسنینیه درست بشه. احتمالا همین منظور داشته. ولی خب یه خود غلط انداز شده. اسنینیه در وسیل این دوتا هست. یعنی موضوع یکیست، عرض یکی دیگر. بالاخره هر معروضی با عرضش فرق میکنه. موضوع یعنی معروض. معروض با عرض فرق میکنه بس میشه مفتن. و وحدتو بالمجتمع. اسنانیت به وسیله موضوع عرض هست. این دوتا با هم دو چیزن. اما وحدت بالمجتمع هست. الذی یتناول اشارتو نه الذی یتناول الاشارت جملته. کتاب خطی اینطور داری یتناول الاشارت جملته. اینجا داره یتناول بالاشارت جملته. هر دوش خوبه. شاید کتاب ما واضح تر باشه. مجتمعی که با اشاره تمامش تناول می شود و مورد نقل قرار می شود، یعنی به وسیله اشاره با به تمامش میشه نائل بشید. مجتمعی که مورد نقل واقع می شود به وسیله اشاره تمامش. این در عبارت ما. عبارت نسخه خطی اینطوره یتناول الاشارتو جملتن. یعنی اشاره شامل مجموع میشه. عرض میکنم کتاب خوب واضح داره. مثل قولنا زیدون هوه هوه حاضر کاته که در اینجا لاحق توجه کنید. موضوع زید کاتب عرض دوتا با هم تفاوت دارن، اسنینیت دارن، ولی مجتمعش واحده. این تموم شد. این شد دو قسم. قسم سوم ایشون در جایی که هوهو شخصی باشه ذکر میکنه. اصلا اونجا که هوهو در عام جنسی باشه، در عام نوعی باشه، ایشون گفت واضحه دیگه، توضیح هم نداد. مثالش هم قبلا گفته بود. اونجا که موضوع، اونجا که هویت یا اتحاد در شخص باشه، اونجا رو میخواد توضیح بده. سه قسم درست میکنه که هم با تعدد داشته باشن هم اتحاد. دو قسمشو خوندیم و گفتیم تعدد کجاست، اتحاد کجاست. در قسم اول تعدد در عرضین بود، وحدت در موضوع بود. در قسم دوم تعدد به موضوع عرض بود، وحدت در مجتمعشون. حالا قسم سوم میخوام بگیم که ایشون میگه قسم سوم از همه رایج تره. قسم سوم اینه که نه از همه رایج تره، اشتباه گفتم، از همه لایق تره به اسم روحو، چون اطراب توش قدی تره. تعدد یه خود ضعیفه. اونجا که تعدد به اسم باشه، این موجود خارجی هم اسمش انسان هم اسمش بشره، دو تا اسم الان وجود داره، در بلحاظ معنا اختلافی نیست، بلحاظ مصداق اختلاف نیست، بلحاظ اسم اختلاف فقط. و اتحاد به اون ذات، اتحاد به اون ذات که این دو اسم داره. اینجا ایشون میفهمد هوهو از همه لایقتر و سزاورتره، به خاطر اینکه اینجا تعدادش خیلی کمرنگه، هویتش پررنگه. پس از همه این سه قسم این قسم سوم به اسم هو اولاست. و رو به مکانت کسب اصل اسمین و بهده به اصل معنا. معنا یعنی مسما، معنای دو اسم، معنای دو اسم مسماست که اون ذاته. گاهی از اوقات کثرت به وسیله دو اسمه، تعدد در دو اسمه و وحدت به اثر معناست. و هو اولا ما یقال له هو هو، بهترین موردی که به شما گفته میشه این قسم سومه. ازلا غیریتی فیه به معنا، چون در معنا غیریتی نیست، فقط در اسم غیریت. پس هو در اینجا خیلی قویه، چون قویه اسم هو در اینجا اولاست از جای دیگه. کما یقال انسان هوه هوت بشر. خب توضیح دارم به این شده روشن اومده. بعد در یه موارد هوهو اشکال پیدا میکنه، آیا هوهوی شخصی یا هوهوی نوعی؟ بسیار گفتن هوهوی شخصیه، مثل نمیدونم هوهوی نوعیه که مثالش رو با توضیحش این شده جلسه داد.